ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه دوشنبه 15 آبان 1396 خورشیدی برابر با ششم ماه نوامبر 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش ما رو همراهی بفرمایید. با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد که کشورش حق پاسخگویی به اقدامات به گفته او خصمانه جمهوری اسلامی را برای خود محفوظ نگاه می دارد. عربستان سعودی ایران را در حمله موشکی شامگاه شنبه حوثی‌ها به ریاض مقصر می داند و هشدار داده است که این اقدام می تواند اعلان جنگ تلقی شود. عربستان سعودی می گوید این موشک را در نزدیکی فرودگاه ریاض سرنگون کرده است. ایران دست داشتن در پرتاب موشک به عربستان را رد کرده است. عادل الجوبیر روز دوشنبه در حساب توییتری خود نوشت دخالت ایران در امور منطقه به همسایگانش لطمه میزند و صلح و ثبات بین المللی را به خطر میاندازد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اتهامات عربستان به ایران را ناروا، غیر مسئولانه، مخرب و تحریک آمیز خواند. در خبر دیگر، سفارت آمریکا در ترکیه روز دوشنبه صدور ویزا به صورت محدود را از سر گرفت و اعلام کرد شرایط امنیتی به اندازه کافی بهبود یافته که بتوان این اقدام را انجام داد. ماه گذشته در پی بازداشت 2 تن از کارکنان محلی هیئت دیپلماتیک آمریکا در ترکیه، روابط کنسولی دو کشور رو به تیرگی گذاشت و ترکیه نیز در اقدام مشابه صدور روادید برای آمریکاییان را لغو کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، این اقدام پس از آن انجام شد که دولت ترکیه متعهد شد کارکنان محلی سفارت یا کنسولگری آمریکا را به خاطر انجام کارهای رسمی بازداشت نکند. این در حالی است که بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه قرار است روز سه‌شنبه برای دیدار و مذاکره با مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن سفر کند. یکی از مسائل مورد اختلاف ترکیه و آمریکا مسئله فتولا گولن مخالف دولت ترکیه است که در آمریکا به سر می‌برد. ترکیه سال گذشته و در پی کودتای نافرجام در این کشور خواستار استرداد فتولا گولن مخالف حکومت آنکارا شد. آقای گولن اتهام دست داشتن در این کودتا را رد کرده و آمریکا نیز تا کنون در این مورد اقدامی صورت نداده است. سلیم جیراساتی وزیر دادگستری لبنان روز دوشنبه پس از دیدار با میشل اون رئیس جمهوری لبنان درباره استعفای ناگهانی نخست وزیر آن کشور از تأکید آقای اون بر ثبات کشور به عنوان خط قرمز خبر داد. به گزارش تلویزیون العربیه، سعد حریری نخست وزیر لبنان 2 روز پس از استعفایش روز دوشنبه در ریاض با ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد. پیشتر آقای حریری در نطقی تلویزیونی با اشاره به طرح ترور خود ایران و متحدش حزب الله لبنان را به ایجاد نزاع در جهان عرب متهم کرده بود. ایران در واکنش ضمن رد سخنان آقای حریری استعفای او را سناریوی دیگری برای ایجاد تنش در لبنان و منطقه توصیف کرد. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و گذری کنیم به فهرست برنامه مجله شبانگاهی امشب. یک عضو شورای شهر تهران از نامه حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی برای حل عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد خبر داد.
احتمالاً آقای خامنه‌ای اون رو به مراجع رسمی مثل شورای نگهبان یا مجمع تشخیص احتمالاً ارجاع خواهد داد یا به یک شورای حل اختلاف.
ادامه واکنش‌ها به استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان.
با استعفای آقای سعد حریری مجموعاً یک مجموعه فشارهایی به حزب الله و حضور و نفوذ ایران در منطقه ایجاد خواهد شد.
یک مقام ارشد شهرداری تهران میگوید به 90% کودکان کار در کشور تجاوز می‌شود. یک گزارش ورزشی و ویژه برنامه ملاقات از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی ما خواهد بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در دیدار با اعضای شورای شهر تهران درباره مشکل به وجود آمده برای سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، خواستار اجرای مر قانون اساسی در خصوص این پرونده شد. همچنین حسن خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران اعلام کرد که رئیس جمهوری ایران برای حل مشکل عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشته است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس و نخست ارزیابی او را درباره واکنش احتمالی آیت الله خامنه ای به این نامه را جویا شدم. رضا علیجانی:
آقای خامنه‌ای معمولاً سعی میکنه وارد این سطح از اختلافات نشه و هر دو طرف رو داشته باشه به نوعی، مگر برای خودش مسئله خیلی مهم باشه که تخصص خودشو در سیاست خارجی و حمله به دشمنان و اینها میدونه. در هر حال اگر چون نامه‌ای در میون باشه، احتمالاً آقای خامنه‌ای اون رو به مراجع رسمی مثل شورای نگهبان یا مجمع تشخیص احتمالاً ارجاع خواهد داد یا به یک شورای حل اختلاف.
آقای علیجانی، برخی هم انتقادهایی رو به آقای روحانی وارد کردن، میگن که خیلی دیر برای حل مشکل این عضو زرتشتی شورای شهر یزد اقدام کرده، به رغم اینکه قبل از او علی لاریجانی رئیس مجلس و برخی اصولگرایان هم موضع‌گیری کرده بودند و خواستار حل مسالمت آمیز این پرونده شده بودند. ارزیابی شما درباره عملکرد آقای روحانی در خصوص این پرونده چه هست؟
اولا این موضوع واقعا شگفت انگیزه، یعنی شورای نگهبان هیچ دخالتی به لحاظ قانونی در رابطه با انتخابات شورای شهر نداره، یعنی تنها جایی است که شورای نگهبان واقعا هیچ کار است. متصدی اجرای انتخابات شورا طبق قانونی که قبلا مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان هم تایید کرده مجلس هست، و در این آیین نامه اجرایی ماده 26 تفسیر 1ش تصریح داره بر حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شورای شهر که این آیین نامه رو شورای نگهبان هم تایید کرده. بنابراین یک طرف مجلس بوده و یک طرف شورای نگهبان. بدین ترتیب در وهله اول آقای روحانی فکر میکنم علی‌رغم کوتاه آمدن‌های زیادی که در هم چند سال اخیر و به ویژه در چند ماه اخیر تو مسائل داخلی و مسائل مربوط به حقوق شهروندی داشته، در این مورد به خصوص مستقیما ارتباطی به دولت نداشته و مجلس طرف بوده با شورای نگهبان. و آقای لاریجانی حتی قبل از برگزاری انتخابات هم که آقای جنتی تکی نامه داده بوده به ناظران انتخابات که از مجلس هستن گفته بوده که چندان اعتنایی نکنن و مر قانون رو اجرا بکنن و فکر میکردن که ماجرا در همین حد تموم بشه. اما بعد از انتخابات یکی از کاندیداهای شکست خورده جریان اصولگرا به دیوان عدالت اداری شکایت میکنه و اون دیوان با استناد به سخنان و جملات آقای جنتی که خود این جملات هم مستند به یک سخنرانی آقای خمینی است، این بلوا رو در واقع به وجود میاره و آقای روحانی فکر میکنم تأخیرش بخاطر این بوده شاید خود به خود ماجرا جمع بشه، چون بسیاری از حقوقدان ها و بسیاری از فقهایی که حتی نزدیک هستن به جریان راست اینها رد کردن این دیدگاه رو، هرچند مراجع نزدیک به اصولگرایان در این مورد سکوت کرده بودن. من فکر میکنم این تأخیر به خاطر این هست که آقای روحانی مستقیما درگیر ماجرا نبوده.
آقای علیجانی، در خبرها داشتیم که آیت الله سیستانی از مراجع عالی شیعیان در پاسخ به سوالی درباره پرونده سپنتا نیکنام نمایندگی فردی از اقلیت‌ها رو در امور شهری بدون مانع دونسته. چقدر رأی چنین روحانی بلندپایه‌ای میتونه مورد پذیرش نهادی مثل شورای نگهبان قرار بگیره؟
آقای جنتی در سابقهش نوعی بی‌اعتنایی و حتی توهین به آیت الله سیستانی رو داره، ولی متاسفانه فقهای شورای نگهبان اجماعاً بنا به هر حال نقلی که از خودشون شد از این نظر آقای جنتی دفاع کردن و بنابراین بعید به نظر میرسه که از یک مرجع خارج از ایران اونها هرچنوی داشته باشن. ارجاع به سخنان ابتدای انقلاب و قبل از تصویب قانون اساسی بسیار شگفت انگیز بود و من فکر میکنم نوعی لجبازی از سوی شورای نگهبانی که نباید در انتخابات شوراها دخالت بکنه و در واقع نوعی تعرض و دسترازی صورت گرفت. اما بعید هست که اونها گردن بذارن، هرچند سخنگوی شورای نگهبان آقای کدخدایی در مصاحبه‌ای گفت که شورای نگهبان به شرع توجه میکنه و مسئلهش مصلحت نیست، مصلحت رو جاهای دیگه‌ای بررسی خواهند کرد و شورای نگهبان هم تابع خواهد بود. یعنی این جمله آقای کدخدایی راه رو باز کرد برای اینکه راه برون رفت نشون داده بشه و اینکه احتمالاً این موزل به مجمع تشخیص مصلحت خواهد رفت و اونجا بر اساس مصلحت و نه شرع این موضوع جمع خواهد خواهد شد و در واقع دو نهاد داخل جمهوری اسلامی، شورای نگهبان بر اساس شرع و مجمع تشخیص مصلحت بر اساس مصلحت، در حال این موضوع رو با هم کنار خواهند آمد.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و نگاهی داشت به خبر ارسال نامه از سوی حسن روحانی به رهبر جمهوری اسلامی برای حل مشکل عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران میگوید میتوان ثابت کرد که به 90% کودکان کار تجاوز میشود. به گفته او مشخص شده که 90% از 400 کودکی که پس از جمع‌آوری کودکان کار در 3 ماه گذشته با مددکاران صحبت کردند مورد تعرض یا آزار جنسی قرار گرفتند. بیشتر این کودکان اهل ایران نیستند و از افغانستان، پاکستان و بنگلادش در خیابان‌های تهران تکدیگری یا کار می‌کنند. برخی خبرها هم حاکی از نپذیرفتن کودکان کار در اورژانس بیمارستان هاست. هرچند که معاون وزارت بهداشت نپذیرفتن کودکان کار را در اورژانس بیمارستان ها تخلف دانسته است. همکارم آزاده اسدی در همین زمینه گفتگو کرده با مصطفی اقلیما، جامعه شناس و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی در تهران، و از او درباره تعرض جنسی به این کودکان پرسیده است.
معمولا بچه هایی که توی مرکز میذارن تفکیک سنی نمی کنن. بچه ها به سن بلوغ رسیدن، شب که میخوابن تو خوابگاه از این مسائل زیاد دیده میشه. آدمایی هستن که ممکن به بچه تجاوز کنن. تازه بچه هم بگه ثابت کردن بچه به این راحتی نیست. نگهداری این بچه ها در جایی که ما امکانات براشون نداریم، یه دفعه جمع میکنیم توی یه جا انبار میکنیم، همینه. این بچه ها خونه دارن، سفرات دارن، جا دارن. شاید 5% از اینا جا نداشته باشن که شب با هم دست جمعی یه جا میگیرن میخوابن. اما وقتی ما اینا در یه سرپناه میبریم که همه در یک سالون میریزیم رو هم دیگه، خب این مسئله چیز طبیعیه.
آقای اقلیما، آیا برای کاهش این نوع آسیب ها و ساماندهی این افراد قانونی وجود داره؟ آیا زیر ساخت ها برای نگهداری این کودکانی که زیر 15 سال هستند برای تامین امنیت اونها وجود داره؟
ببینید، ما در کشورمون حتی برای بچه‌هایی که بدون سرپرست در سازمان مثل جایی نداره برای نگهداری اینا. یعنی معمولا میشه تو بخش خصوصی، بخش خصوصی هم از این مسائلی که میگین توش پیدا میشه، حتی رو بچه معلولش. ببینید، اگه مرکزی داشته باشیم که بخوایم نگهداری کنیم، باید پولی که به افراد برای نگهداری و افراد متخصص باشن، افرادی نباشن که بی سواد باشن، افرادی باشن خودشون مشکل دار باشن. آیا ما جا دادیم برای خواب اینها با این تعداد؟ چند نفر توی اتاق میسیم؟ ما چند تا مراقب برگ داریم؟ آیا برای هر 7-8 تا اینا یه مراقب داریم؟ یعنی اصلا جمع کردن اینا کار غلطیه، چون قبل که بیان اینجا جا و سرپناه دارن و این مشکلاتشون کمتره. اگر شهرداری هم یه مکانی به اینا میده مثل اینا بره یا گوسفند میزن رو هم دیگه، اونها محل نگهداری نیست. خب در این محلایی که نگهداری نیست، خاطرهای آسیب ها توش هست و اینا از خانواده فرار نکردن، خانوادهشون میدونن کجاست، شبا میرن پلو خانوادهشون، روزا میان برای کار کردن، کار ندارن. اگه بخوایم اینا درست شه، باید ما به خانواده برسیم.
این چیزی که شما دارید میگید آقای اقلیما، خب یه خیلی برنامه بلند مدتی لازم داره. ولی چیزی که داره اتفاق میفته نگاه صفر و صد هست از بالا، یا پاکسازی و رفت و روب هست به اسم زیباسازی شهر، یا فرستادن این بچه‌ها به سرپناه‌های این شکلی و پیدا کردن سرپرست که نتیجه مثبتی به گفته شما تا الان نداشته.
وقتی شما میخواید صورت مسئله پاک کنیم، پاک میشه یه مدت.
اصلا چرا باید به پاک کردن صورت مسئله اندیشید؟
در یه 2-3 هفته بعد، یه ماه 2 ماه بعد، یه مسئله فاجعه‌اش بیشتر به وجود میاد. یعنی اینا اگه جمع نمی‌کردیم بچه تو خیابون بود، اما وقتی جمع کردیم این مشکل پیش اومد.
یعنی شما معتقدید که این بچه‌ها بهتره که توی خیابون باشن، کار کنن و به عنوان کودک کار به رسمیت شناخته بشن و شب برگردن خونه و زندگی خودشون؟
بعد اگر ما نمیتونیم کار برای خانواده اینا درست کنیم، وقتی ما 50-60% تحصیل کرده لیسانسمون بیکارن، خب برای کسی که مادر 20 سوادی داره کار نداره، کار آزادی برای اون نداریم، خب مجبور بچه‌ها برن کار کنن، چگونه زندگی کنن؟ دولت هم که بودجه برای کل خانواده نمیده، که میگه 40 تومن درما، 40 تومن درما که پول 2 روز اینام نمیشه خورد خوراک.
به نظر شما این باز هم پاک کردن صورت مسئله نیست؟
و بله اگه بخوایم کاری کنیم، باید وقتی که خانوادگی طلبونه اگه مادر نداره، دولت در همه جا موظفه ببینه آیا مادر میتونه بچه نگهداری کنه. اگر نمیتونه، دولت باید امکانات کافی داشته باشن نگهداری که از خانواده بهتر باشه. اما من همیشه تو ایران گفتم بدترین جا برای یه بچه، حتی باباش معتاد باشه، از بهترین جایی که ما نگهداری میکنیم بهتره. چرا؟ بلکه اونجا در آغوش پدر و مادره.
کجای کار میلنگه آقای اقلیما که این علت ها نادیده گرفته میشه و مدام این چرخه داره تکرار میشه؟
ما مسئول شایسته نداریم که در مقابل کارش پاسخگو باشه و هیچ کس هم جوابگو نیست. اگر برای این کار باشه، وقتی میخوان جمع کنن، سازمان بسیسی باید بگه شهرداری که میخواد جمع کنه یا وزارت کشور کجا میخواد ببره. اگر میخواد ببره خونه، مسئول این بچه‌ها سازمان بسیسیه، نه وزارت کشور که اینو تو خیابون جمع کنه. اگر سازمان بسیسی امکان نداره، خب باید بهش امکانات بدن. ما وقتی که فقر داریم، وقتی تورم داریم، وقتی عدم امنیت شغلی داریم، اونا هم که سر کار و کار بیکار میشن، بعضی مدتی به طلاق بچه تو خیابون خواهد بود. پدری که درآمد نداره کار کنه، خب بچه‌اش مجبور بیاد کار کنه، دست فروشی کنه، یه کاری بکنه، بالاخره باز زندگی بگرده. اگه ما جلو همه نشو ببندیم، هی بگیریمش، آخر باید دزدش کنی. اگه دستوش هم نظر میکنه، باید به دنبال دزدی. هیچ بچه‌ای که به دنیا میاد نه دزده، نه آدم کشه، نه قاچاقچیه، نه بیمار روانیه. ما با شرایط اجتماعی بچه‌ها رو به اینجا برسونیم، بعدم میگیم به ما ربطی نداره، بگیرنشون.
مصطفی اقلیما جامعه شناس و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی در تهران بود و در گفتگو با همکارم آزاده اسدی ارزیابی داشت به موضوع تجاوز به کودکان کار در کشور.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما هنوز در عراق، سوریه و یمن جنگ داخلی با شدت ادامه دارد و در عربستان جنگ شاهزاده‌ها بر سر قدرت وارد مرحله تازه‌ای شده که خبر بحران از لبنان از راه رسیده است. سعد حریری نخست وزیر لبنان 2 روز پیش پس از سفر به عربستان در ریاض اعلام کرد که از مقام خود استعفا داده است. استعفای او واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از این کشور به همراه داشته است. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
2 روز پیش نخست وزیر لبنان در اقدامی بی سابقه به عربستان سعودی رفت و در آنجا از مقام خود استعفا داد. استعفای سعد حریری در یک کشور خارجی 1 روز پس از دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در بیروت صورت گرفت. آقای ولایتی پس از دیدار با سعد حریری، میشل آون رئیس جمهوری و دیگر مقام‌های لبنانی موفقیت حزب الله در کنار ارتش سوریه علیه گروه‌های مخالف بشار اسد را ستود و گفت
امروزه لبنان بدون تردید یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه و کشورهای عربی است. پیروزی لبنان، دولت لبنان، ارتش لبنان، مردم لبنان بر تروریستا در عرصه و میدان ارسال در مناطق شرقی و در مرز بین لبنان و سوریه نشون دهنده کفایت و قدرت دولت لبنان هست.
آقای حریری هنگام اعلام استعفای خود انتقادهای شدیدی را علیه ایران و گروه حزب الله لبنان مطرح کرده است. ایران ساعتی پس از سخنان آقای حریری با رد گفته‌های او در انتقاد از دخالت ایران در امور کشورهای عربی، استعفای او را سناریوی دیگری برای ایجاد تنش در لبنان و منطقه خواند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه و حسن فیروزآبادی استعفای نخست وزیر لبنان را دستور مقام‌های سعودی خواندند و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم روز یک شنبه در شبکه خبر این استعفا را قسمتی از نقشه علیه ملت‌های آزاده توصیف کرد.
قسمتی از یک نقشه است. پیش از این پروسه رو شروع کردن، نیمه راه شکست خوردن، اقلیم کردستان رو رقم زدن. پس از اون موضوع استعفای حریری رو مطرح کردن. حتماً مردم یار شامات، لبنان، سوریه و سایر مردم آزادی منطقه رکورد شکست دیگری را توی کارنامه اینا ثبت خواهد کرد.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه هم روز یک شنبه ادعای آقای حریری علیه ایران را رد کرد و گفت
متاسفانه در این هنگام اظهارات نابجا و غلط و بی‌جهتی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند که اساساً فکر می‌کنم شخصشون هم به خوبی اگر به خودش مراجعه بکنه واقف است که اینها اتهاماتی است که اساس نداره و بسیار بی ربط است.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان درباره ریشه‌های بحران ناشی از استعفای سعد حریری به رادیو فردا میگوید بروز بحران در لبنان را باید در ارتباط با سیاست‌های تازه منطقه‌ای آمریکا ارزیابی کرد.
بعد از 2 سالی حدوداً که لبنان دچار یک بحران سیاسی بود و اختلافات میان ایران و عربستان اجازه نمیداد که رئیس جمهور انتخاب بشه، نهایتاً دو طرف بر سر میشل اون جنرال مسیحی نزدیک به حزب الله توافق کردن که اون رئیس جمهور بشه و دولت رو بدن به آقای حریری که به نوعی با عربستان سعودی نزدیکه. توی مدت هم خب تا حدودی خوب عمل کردن، تونستن لبنان رو تا حدودی از اون بحران ناشی از جنگ سوریه دور نگه بدارن، نذارن زیاد سرریز بکنه اون بحران به درون خود لبنان. اون موقع که دولت تشکیل شد و همه فکر میکردن که خانم کلینتون برنده خواهد شد. الان تو چارچوب سیاستی که آقای ترامپ در هماهنگی با عربستان و اسرائیل پیش میبره برای منزوی سازی هرچی بیشتر جمهوری اسلامی، این که دولت لبنان هم که تا حدودی تشکیلش سود و منفعت زیادی برای ایران و حزب الله داشت دیگه موجود نباشه و نتونه به ایران این برگ برنده هم تو منطقه داشته باشه، این دولت هم از هم پاشیده. آقای صدحریری به نظر میاد تصمیمش تو یک همچین چهارچوبی اتخاذ شده. با استعفای آقای صدحریری مجموعاً یک مجموعه فشارهایی به حزب الله و حضور و نفوذ ایران در منطقه ایجاد خواهد شد. توی همچین شرایطی البته خود سفر آقای ولایتی به لبنان و اینکه با آقای صدحریری بشینه و صحبت از قدرتگیری مقاومت بکنه خودش نقض غرض میشه. کسی که به عربستان سعودی نزدیکه تو مذاکرات صحبت کردن و با عرض اندام کردن از حضور مقاومت یا پیروزی مقاومت عمدتاً مثبت نخواهد بود. ضمن اینکه خب پیروزی های خود جمهوری اسلامی و رژیم اسد و حزب الله در سوریه هم برای ترامپ برای عربستان نقش بازی کرده در این تصمیم که بیش جلوی اینکه بخواد این پیروزی در عرصه لبنان خودشون نشون بده بگیرن.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین مقیم فنلاند هم استعفای صدحریری را آغازی برای رویدادهای آینده در لبنان ارزیابی میکند.
استعفای آقای صدحریری یک دریچه است برای تحولات احیانا خطیرتر در منطقه خاورمیانه. مدیریت کلان لبنان از طریق حزب الله در دست ایران است، یعنی نخست وزیر اونجا که همین آقای صدحریری باشه، او هم بایستی معطوف به اراده و تمایلات تهران تصمیم گیری بکنه. در این میان خبر داریم که فشارهای سنگینی از طرف ایالات متحده و به همکاری عربستان سعودی بر حزب الله لبنان در خاک کشور لبنان به وجود. مثلا 2 تن از مقامات ارشد حزب الله لبنان براشون از طرف آمریکا $12 میلیون جایزه تعیین شده که پیداشون بکنن معرفی بشن به آمریکا. یا حزب الله لبنان در خاک خودش از دسترسی به خدمات بانکی محروم شده. از طرفی چون آقای صدحریری رو میشناسیم که او مهره است که متمایل به عربستان سعودی تصمیم گیری میکنه، نقش او در لبنان نقش آقای حسن نصرالله برای ایران هستش. این که او اعلام بکنه من تامین جانی ندارم و شرایط مانند شرایط پیش از ترور پدرم هستش، این معنای بسیار خطیری درش خوابیده. چرا که اگر تعرضی به جان صدحریری بشود، نه تنها تعرض به جان نخست وزیر این کشور است، بلکه تعرض به یک تبعی سعودی است، چون او تابعیت سعودی داره. بنابراین یک، این که او استعفای خودش رو اعلام میکنه و از کار کنار کشی میکنه، یعنی اینکه میخوام اون فشارها روی حزب الله همچنان باقی باشد، و دو اینکه امنیت جانی ندارم و در عربستان اعلان استعفای خودم رو میکنم، یعنی حمایت کشوری مثل عربستان رو دارم.
میشل آون رئیس جمهوری لبنان گفته است تا زمان بازگشت آقای حریری به کشور استعفای او را قبول نخواهد کرد. روز یکشنبه روزنامه شرق الاوسط اما به نقل از یک منبع نزدیک به نخست وزیر مستعفی لبنان نوشت که به نظر می رسد به دلیل تهدیدهای امنیتی علیه صدحریری او احتمالاً در خارج از لبنان بماند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما تیم ملی فوتبال جوانان ایران در مرحله مقدماتی و گروهی قهرمانی آسیا که در اردن در حال برگزاری است، ساعتی پیش دومین بازی خودش رو در مقابل تیم میزبان اردن انجام داد و با نتیجه مساوی بدون گل متوقف شد. بیشتر بشنویم از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال جوانان ایران روز دوشنبه در دومین بازی خود در گروه پنجم مسابقات مقدماتی زیر 19 سال آسیا که در کشور اردن در جریان است به مصاف تیم ملی میزبان رفت و در پایان با تساوی بدون گل متوقف شد. تیم ایران در بازی اول خود هم برابر سوریه به تساوی 1-1 رسیده بود. تیم فوتبال جوانان ایران در گروه پنجم مقدماتی آسیا با تیم‌های اردن، سوریه و فلسطین هم گروه است. روز دوشنبه همچنین در بازی دیگر این گروه سوریه 3-2 فلسطین را شکست داد. در جدول گروه پنجم مقدماتی آسیا تیم‌های اردن و سوریه هر دو با 4 امتیاز اول و دومند، ایران با 2 امتیاز در رتبه سوم ایستاده و فلسطین بدون امتیاز آخر است. رقابت‌های فوتبال مقدماتی جوانان زیر 19 سال آسیا با حضور 41 تیم در قالب 10 گروه در جریان است. روز دوشنبه در بازی‌های انجام شده در گروه‌های دیگر در گروه 1 عمان و بحرین 1-1 مساوی شدند و امارات 4-1 قرقیزستان را شکست داد. در گروه 2 ازبکستان با 1 گل از صد بنگلادش گذشت و تاجیکستان با 5 گل مالدیو را برد. در گروه 4 دیدار هند و یمن بدون گل مساوی شد. در گروه 6 مالزی 4-1 اندونزی را شکست داد. در گروه 8 چین تایپه 1-2 به ویتنام باخت و در گروه 9 ژاپن با 7 گل سنگاپور را در هم کوبید و تایلند 5-2 مغولستان را از پیش رو برداشت. طبق برنامه تیم ملی فوتبال جوانان ایران در آخرین دیدار خود در گروه پنجم مقدماتی قهرمانی آسیا در اردن روز چهارشنبه با فلسطین دیدار می کند و در همین روز سوریه با اردن میزبان مسابقه خواهد داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما فرصتی داریم تا نگاهی داشته باشیم به یکی دیگر از برنامه‌های ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی رات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال کارگری 55 ساله است که در سقز زندگی می کند، اما همکنون روزگار خود را در زندان این شهر می گذراند. 9 سال زندان حکمی بود که در دادگاه انقلاب سقز برای او صادر شد، اما این حکم در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 1 سال کاهش یافت. محمود صالحی فعال کارگری، همسر و پدر 2 فرزند است. خانواده‌اش می‌گویند او در تمام طول زندگیش همواره در تلاش برای احقاق حقوق صنفی کارگران بوده و هیچ گونه فعالیت دیگری نداشته، اما حالا به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. او سالها پیش به حرفه نانوایی مشغول بود و همزمان مدیرعامل شرکت تعاونی کارگران خباز بود. سپس با تعدادی از دوستان خود شرکت تعاونی مسکن دخانیات و خباز را تأسیس کرد تا شاید بتواند گوشه ای از مشکلات مربوط به مسکن کارگران شهر سقز را حل کند. این عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری در 39 سال گذشته 8 بار به دلیل فعالیت‌های کارگری، شرکت در تجمع صنفی یا شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده، اما محکومیت اخیرش مربوط به آخرین پرونده اوست که پس از بازداشتش در روز جهانی کارگر در سال 94 برایش تشکیل شد. بازداشتی که 1 ماه به طول انجامید و به گفته خانواده‌اش همین بازداشت بود که موجب وخامت وضعیت جسمی او و در نهایت از کار افتادن کلیه‌هایش شد. محمود صالحی پیش از بازداشتش در سال 94 ناراحتی کلیه داشت، اما این بیماری با مصرف دارو تحت کنترل بود تا اینکه در بازداشتگاه اطلاعات اصرار خانواده برای رساندن داروهایش به او برای چند روزی بی نتیجه ماند و آنطور که فرزندش می گوید عدم دسترسی او به داروهایش باعث شد که کلیه های این فعال کارگری برای همیشه از کار بیفتند و کارش به دیالیز بکشد. انجام دیالیز برای او از همان زمان بازداشت آغاز شد و تا کنون هم ادامه دارد. محمود صالحی روز 6 آبان ماه پس از انجام دیالیز در بیمارستان امام خمینی سقز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و با وجود بیماریش باید تا 1 سال دیگر هم در زندان بماند.
ساعت 22:29 دقیقه است. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. وبسایت رادیو فردا radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio_farda هم آدرس هایی هستن که میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو در اونجا دنبال کنید. مجله بعدی ما در ساعت 24:12 نیمه شب به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.